یک زمان غافل شدم، صد سال راهم دور شد. آنقدر بیراه رفتم تا دو چشمم کور شد. درود به عزیزان دلم، امیدوارم حالتون عالی باشه و جای صدای من توی گوشتون خالی باشه. برای اینکه غافل نباشیم و راهمون دور نشه، چند مورد رو یادآوری میکنم. در اصل میخوام مقدمه چینی نکنم و یهو برم سر صحبت رو باز بکنم و دعوتتون میکنم تا انتهای این برنامه رو هم حتما گوش بدید.
چرا ما هنوز حقوق حیوانات رعایت نکردیم؟ چطور این میخوایم حقوق بشری رعایت بکنیم؟ عدالت اجتماعی یعنی گذاشتن هر چیزی به جای خودش، نه بیشتر نه کمتر. بشریت تمام محیط زیست از بین برده، یعنی با هر حیوانی بشریت مقایسه بکنی تاوینی برای او حیوانه. من برای ریاست جمهوری نیامدم، صلاحیت ریاست جمهوری هم ندارم. من برای سوژه خنده آمدم، ثبت نامم کردم، چون شما همین صدا و سیما و خبرنگارا میلیاردها خرج یه فیلم طنزی میکنی که یه نفری بخنده، منم همشریان بخندن کافیه.
وقتی که خوک ها سلطان جنگل های هیرکانی شدند، برای حفاظت از منافع و بهره‌کشی های بزرگترین خانواده مافیایی غالب بر ایران، سازمان جنگل ها در کنار بسیج قرار گرفت. در زمانی که تمرکز رسانه ها و مردم بر سیرک انتصاباتی ریاست جمهوری بود، آقای مسعود منصور و سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی قراری با هم گذاشتن که سلطنت جنگل های هیرکانی رو به خوک ها بدن و بسیج خوک ها به صورت رسمی در جنگل های هیرکانی فعالیت داشته باشه. این قسمتی از نفوذ مخملی سپاه در تار و پود زندگی شهروندانه. توی برنامه ششم توسعه بر اساس بند ف ماده 38، هر گونه بهره برداری از جنگل‌های هیرکانی مطلقاً ممنوع اعلام شد. آخه به غیر از حکومتی‌ها، چند گروه کوچیک دیگه هم داشتن از جنگل‌ها بهره کشی می‌کردن. حالا سلطنت به دست خوکا افتاده که با فزودی و تجسس حواسشون باشه که فقط بزرگترین خانواده مافیا از جنگل‌ها بهره کشی کنن. و در مقابل بسیجی ها با سرپوش حفاظت و حراست از جنگل، ماجراجویی های نظامی قهرامیز و جاسوسی خودشون رو در شمال کشور گسترش بدن و بیش از پیش تو خونه زندگی مردم سرک بکشن به انضمام اسلحه. آقای منصور تو اون نشستی که با سرتیپ غلامرضا سلیمانی داشتن به یه نکته اشاره میکنه. آقای منصور میگه که بیش از 80% مساحت کشور تحت مدیریت سازمان جنگل ها قرار داره. چه رابطه جالبی، بیش از 80% مساحت کشور تحت مدیریت سازمان جنگل ها، بیش از 80% قدرت حاکمیت و سیاست کشور تحت مدیریت سازمان بسیج مستضعفین، بیش از 80% امت مستضعف. فراموش نکنیم که بسیج تنها یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و این نیرو دارای قدرت‌های قضایی و اجراییه. ببینید کلن رابطه عمیقی بین قوه قضاییه، سپاه و نیروی انتظامی برقراره. دیدید که بین همدیگه اولا هی نیرو جا به جا میکنن و کارهای دیگهی که برای همدیگه بالاخره چاق میکنن. مثلا بسیجی های فعال در پی عقده گشایی ها و بعد از گذراندن یک دوره شستشوی مغزی میتونن حکم ضابط قضایی بگیرن و کارهایی رو انجام بدن که نیروی انتظامی موظف به انجام اونهاست، مثل بازداشت و برخورد. البته با تفاوتی ویژه، نیروی انتظامی مسئول بازداشت مجرمین و برخورد با متخلفینه و بسیج طی همین حکم ضابط قضایی که همه بسیجی فعال میتونن بگیرند با گذراندن دوره ضابطین قضایی، مسئول برخورد با عموم مردمه. بسیجی ها همزمان مأمور اجرایی شکنجه سپید عموم شهروندان هم هستن. البته شکنجه خارج از محدوده زندان های کوچک، منظورم در حد یک زندان کشوری. در نظر بگیرید. خب توی زندان‌های اسلامی معمولاً شکنجه هم هست و برای زندانبان ثواب داره که در این شکنجه ها شرکت بکنه و شکنجه‌گر باشه. اجر و قربی براش می‌نویسن، در آخرتش می‌ذارن کف دستش. بعد این زندان بزرگه که توی این مرزها الان مشغول هستیم باهاش، اونجا هم شکنجه‌گر داره و اینها هم برای ثوابش کارا رو انجام میدن. و دوباره از اول بگم که بسیجی ها مأمور شکنجه سپید عموم شهروندان هم هستن. حالا چطور؟ نفوذ به خودآگاه و ناخودآگاه مردم، شستشوی مغزی، حمله به فکر و اندیشه، ایجاد ترس و احساس عدم امنیت. به یه قسمتی از این مأموریت اشاره میکنم. معاونت سیاسی سپاه و طرح هادیان سیاسی سپاه. سالها پیش طی طرحی برای انتشار ایدئولوژی انقلاب اسلامی، که خیلی به این ایدئولوژی انقلاب اسلامی دقت بکنید و خیلی به طالبان دقت بکنید و خیلی به داعش دقت بکنید، اینا را هی اشاره میکنم بابت اینکه واقعا دقت بکنید و خواهش میکنم که به این ایدئولوژی ها دقت بکنید. سالها پیش طی طرحی برای انتشار ایدئولوژی انقلاب اسلامی بین مردم، پرورشه هادیان سیاسی آغاز شد. هر شخصی میتونه هادی سیاسی باشه. بقال سر کوچه، استاد دانشگاه، معاون مالی شرکت، پزشک خانواده، یه منبری یا حتی یه راهنمای تور، شاید هم یه بازیگر سینما. حالا چطور خوراک میگیرن؟ چطور انتقال میدن؟ چند وقت یه بار جلساتی برقرار میشه، داوطلبین و مدعوین در یک جایی مثل سپاه ناحیه یا سپاه استان دور هم جمع میشن و جدیدترین اطلاعات و حواشی و سرگرمی هایی که نظام برنامه ریزی کرده به این اشخاص انتقال داده میشه. یه وقتایی هم میگن که این اطلاعات محرمانه است، به مخاطبینتون نگید، اینا پیش خودشون ذوق بکنن یک سری چیزای محرمانه میدونیم، بعد میریم یواشکی به دیگران میگیمش که مثلا ما چیزای خفنی رو میدونیم. در پایان جلسه هم یه قابلمه ای، سرویس قاشق چنگالی، سکه ای، کارت هدیه ای، یا خاکی از مزار به قطر رسیده ای در کنار ساندیس به اشخاص هدیه میشه. این برای بچه ها هم میرن تو فامیل و محله و همکلاسی ها و همکارا اخبار و تحلیل ها رو بازگو میکنن و با این انتقال ایدئولوژی دو کار بزرگ انجام میدن. یک، هدایت تفکر جامعه، شستشوی مغزی جامعه، نفوذ به مغز جامعه، دیگه چی بگم، ورود کلمه به کلمه به ناخودآگاه جامعه. و دو، کار دومی که می کنند شکنجه روانی متفکرینه. حالا یهو اگه از کسی شنیدید که اگر کتلت نداشتیم به جای شام ما را می خوردند، می دونید که انتشار این ایدئولوژی از کجا ساندیس می خوره، ببخشید از کجا آب می خوره. حدود 12 سال پیش از این طی اتفاقاتی من مجبور به انفصال از تحصیل و عزیمت به خدمت ضرورت سربازی شدم. از بد روزگار به معاونت سیاسی سپاه مأمور شدم و دوران اجباری سربازی رو در معاونت سیاسی سپری کردم. دوران جنگ و خونریزی و بازداشت و شکنجه های علنی و غیر علنی بود. مردم در صدد اخراج خوک ها از مسند قدرت و خوک ها در صدد سرکوب شیران بودن. همین آیه سلیمانی که رئیس بسیجه، که در مورد اون قراردادشون هم صحبت کردم توی اول صحبتم، همین آیه سلیمانی اون موقع فرمانده پادگان ما بود، فرمانده سپاه استان اصفهان بود. ماجرا برمیگرده به سال 88 که من اونجا سرباز بودم. ما مارا تو معاونت سیاسی یه چیزایی رو میبینیم، یه گزارشی میاد. از اتفاق ما تو اون اتاق هم میتونستیم ورود بکنیم. چرا؟ چون که خب بالاخره دیگه احساس صمیمیت میکردن با همون. اونم بیچاره یه گروهبانی بود که فقط نیروی پایور بود، نیروی رسمی خودشون بود، اما حالا دیگه بالاخره بچه خوبی بود. همچنین در این حال که زرنگ بازیش زیاد بود و آب زیر کاه زیاد بود، خب بالاخره بعد در حد گروهبانی آب زیر کاه باشه دیگه توی سپاه پاسداران وقتی که هست. اما خب یه جوری بود که ما میتونستیم رصد، یعنی هم جالب بالاخره زیر چشمی چیزایی رو نگاه بکنیم. گزارشایی میومد، یه چیزایی میدیدم من. خلاصه زمان همین آقای سلیمانی که فرمانده، اون موقع فرمانده سپاه استان بود، الان فرمانده بسیج مستضعفینه، یه سری کدهای دستوری از دفتر خامنه‌ای به سپاه میرفت، از سپاه کشور به سپاه استانا منتقل میشد که من اون قسمتش دیگه حالا بودم میدیدم و طی جلساتی به سران تزریق میشد که بازم اینجا رو من شاهدش بودم. آقای غلامرضا سلیمانی فرمانده سپاه استان و رمضان علی غلامرضایی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه استان و علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، حالا یه تیکه‌ای هم قبلترش اینای بختیاری بود اسمش فکر میکنم، اون موقع استاندار بود، تازه ذاکر استاندار شده بود که من اونجا سرباز شدم، اما هنوز مثل که رد پای بختیاری توی یک سری این چیزها بود، چون بالاخره در زمانی که استاندار اصفهان بود از اینا هی کد میگرفت و دستور میگرفت دیگه، بعد به اینا هی گزارش میداده، اون هنوز یه رد پای داشت، اما خلاصه اینجا علیرضا ذاکر اصفهانی بود زمانی که من بودم. خلاصه با هم دیگه جلسه میذاشتن، یه وقتایی هم یه آقای دکتر شهرزادی داشتن اصفهانی که نمایندهشون بود توی مجلس شورای اسلامی، آقای احمد شهرزاد، اینم یه وقتایی میومد یه گزارشای از مجلس میآورد که تو مجلس کی چی گفته، یه سری چیزا از اینا میگرفت که ببره تو مجلس دوباره باز بگه، مثلا به عنوان تفکر خودش. حالا یه روز ممکنه در مورد شورای امنیت استان بگم، چون که بر حسب اتفاق یک سری گزارش های اونها رو هم یک زمانی خوندم و اینکه مردم کسانی رو که میرن رأی میدن بدونن که توی اون جلسات اینا اصلا در مورد چی حرف میزنن و چه کار میکنن. خلاصه که فکر نکنیم که ما رفتیم یه کسی رو انتخاب کردیم به عنوان مثلا شورای شهر محلمون، برای مجلسمون، برای هر چیزی یک وکیلی وسیعی انتخاب کردیم، اینا در نهایت باید چی کار بکنن و چی کار میکنن. اصولا حالا زیاد در موردش حاشیه نریم، برگردم از اول بگم. آقای غلامرضا سلیمانی فرمانده سپاه استان، رمضان علی غلامرضایی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در استان، علی رضای ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان و آقای احمد شهرزاد نماینده مجلس به این جلسه های سپاه می اومدن، یه جلسه های می ذاشتن دور هم دیگه و اطلاعات لازم رو با همدیگه به اشتراک میذاشتن. یه گروه دیگه هم اون موقع همچین تنورشون داغ بود، تیم حفاظت شخصیت‌های سپاه استان. اون موقع آیت الله طاهری بالاخره هم خونه نشین شده بود، هم محدود شده بود، هم در حصر خانگی بود در اصل، اما حالا زیاد سرسش این شکلی نبود، اما بالاخره توی محدوده خودش اسیر بود و محدود شده بود از همه طرف. یه سری جلساتی پیش میاد، مثلا همون موقع خاتمی اومد رفت خونش. آقا این تیم حفاظت شخصیت ها قرار بود از این شخصیت های طاهری حفاظت بکنن دیگه، امنیت های طاهری با تیم حفاظت شخصیت های سپاه بود. اینا چی کار میکردن؟ اینا میشستن یه جوری مثلا فیلم برداری میکردن از کسایی که میومدن خونه های طاهری، از جلسه هاش، ملاقات هاش، فیلم برداری میکردن یه جوری که انگار واقعا دارن جاسوسی میکنن. خب نشستی اونجا داری فیلمتو میگیری دیگه، بعد این فیلم ها رو یه جوری با هیجان میآوردن تو جلسات با هادیان سیاسی پخش میکردن که پیش اونام بگن چقدر شاخیم ما، خیلی موسادیم، مثلا رفتیم، خب خیلی تابلوه، خب تو جات اونجاست، تو رفتی اونجا یه کاری رو انجام بدی، خیلی کار زشتی کردی اتفاقا که اطلاعات خصوصی اون شخص رو داری میاری اینجا ارائه میدی. حالا به خودشون افتخار میکردن که جاسوسی کردیم، چه فیلمهایی لو رفت از این جلسات آقای طاهری. خلاصه اون موقع ها متاسفانه اینها رو از نزدیک رسید میکردم، اینا رو باز اینم دیدم. حالا بگذاریم، خلاصه اون نماینده مجلس و اون استاندار و این چیزام، حفاظت شخصیت هام، این مجموعه فیلم ها و نمیدونم گزارش ها و این چیزها رو برای این بچه ها می آوردن و اینو هم ساندیس می خوردن و ذوق می کردن و خوراک جدید برای ستون پنجمشون آماده می کردن. اون تجمع ها بود که گفتم همه می اومدن، یعنی دیگه حالا همه اون ستون پنجمیاشون و همه اون کسایی که باید می ریختن توی جامعه بالاخره انتقال میدادن صحبت ها رو، حالا بگیم همه اونها رو بهشون بگم طول خوک ها، خودمون راحت بکنیم. زمان تجمع این طول خوک ها باید میبودید، موجوداتی بودن از بی سواد مطلق تا دارای مدرک دکترا، مهندس و پزشک و پرستار و منبری و فرهنگی و بقال و قصاب و میوه فروش. از جلسه که میومدن بیرون فکر میکردن چرچیلن، در حالی که مشتی چرک و چول بودن. خروجی چی بود؟ امروز حرفهای غیر معقول حکومتی ها رو از زبان غیر منقول ها میشنویم. کسانی که صاحب ذهن خلاق و مستعد هستند با تفکر خام در جامعه خوراک ذهنی قاصبین رو نشخوار میکنن. آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت مواضع معاونت سیاسی مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. مواضع سپاه هم که فرمانهای علی خامنه ایه. علی خامنه ای هم که نائب امام زمانه. یه موقع اشتباه نکنید، این سعیدی، اون سعیدی که میگفت خامنه ای وقتی اومد بیرون گفت یا علی نیستا، اون سعیدی عمامش سیاهه، این سعیدی عمامش سفیده. اشاره میکنم که سیاه و سفید فرقی نداره، هر دو یه کار رو انجام میدن. فرق سیاه و سفید اینجاست که عمام سیاها چون نسبت خونی با امام زمان دارن میتونن نائب امام بشن. لازمه که اشاره کنم در قرن 21 و در عصر اطلاعات و ارتباطات زندگی میکنیم و درگیر این مسائل هستیم. گفتم امام زمان، یاد مموتی افتادم. این مجنون فاز اپوزیسیون برداشته دنبال کودتا و براندازیه. حالا این خوبه، حالا خودش فاز اپوزیسیون برداشته، این الان حالا فعلا جای خوبشه. جالب اینجاست که یه عده‌ای هم در انتظار احمدی نژاد نشستن که قیام کنه و بعد از فتح ایران برن عربستان رو فتح کنن که مقدمات ظهور آماده بشه. یعنی این تازه خودش یه لول ناجیه برای اونا، مثلا منجی است که اومده که شرایط آماده بکنه که یکی اون یکی منجی دیگه مثلا بیاد بیرون از یه جایی. فکر کنم تو عربستان گیر کرده، پاسپورت و اینا بهش نمیدن، اینا میخوان برن اول عربستان رو بگیرن بعد اونجا رو آزاد بکنن. نمیدونم از چی، الان عربستان میدونید دیگه دربنده، آزادی حجاب نداره، خانم‌ها نمیتونن رانندگی بکنن، بعد مردم نمیتونن هر موسیقی گوش بدن. حالا خلاصه ولش کن، اصلا مهم نیست، این چیزای مسخره که بعضی جوامع غربی درگیرش هستند رو دارم میگم که الکی مشغول چه چیزایین. خلاصه اونا اسیرن الان و احتمالاً امام زمان هم یهو اون لابلا همونجا اسیر شده باشه، میگه اسیر شدیم به مولا، منظور اونجاست. خلاصه ایشون هم اونجا مثل که اسیرن، اینا میخوان برن عربستان رو آزاد بکنن که بعد مقدمات ظهور اون یکی، حالا گودو ببخشید چیز، اون منجی دیگه اینا در انتظار ایشون هستن اونجا مقدماتش فراهم بشه. چرا اسمشو گذاشتی دولت بهار؟ واقعا این انصاف نیست، یه چیز دیگر انتخاب میکردیم، ما با بهار خاطرات خوب داریم. و این فاز اپوزیسیون چیه تو برمیداری؟ اصلا بهت نمیاد. این مموتی هم اینقدر بدعکسه که جست اپوزیسیون هم میگیره بهش نمیاد، آخرش همون چیتوز موتوری در میاد از توش. پیش خودش توهم زده که با سابقه سرقت و جرائم دیگه که حالا بالاخره همه در جریانش هستید یا بالاخره دیدید یا لمس کردید، فکر کرده با این سابقه سرقت و جرائم دیگه میتونه بین جامعه محبوب باشه. فکر کرده ویسکی رابره. خائن، تو نهایتاً آبجو رابر که نه ساندیس رابری. حالا این مسائل رو کلا یه لحظه کنار بگذاریم، برگردیم سر موضوعی که اول گفتم. حواستون به فعالیت‌های بسیج در شمال کشور باشه، بهره کشی از جنگل و سایر طرح‌های افزایش اقتدار بسیج، نفوذ خونه به خونه، دیگه حق دخالت توی همه چیز رو دارن. بعد این لابلا معلوم نیست چه کاری میخوان بکنن که اونجا رو قرق کردن، شاید منطقه های امنیتی برای خودشون بیشتر درست کردن، نمیدونم جایی که قراره یک موشک ازش بیرون بیاد. شاید حواستون به فعالیت های بسیج باشه، قدرت تحکم های کوچیک و نفوذ خانه به خانه در سراسر روستاها و بخش های کشور، تسلط به حریم خصوصیتون. با این هشدارها وارد بحث تلخ سیرک انتصاباتی میشیم. آقا این سیرک انتصاباتی این دوره رو چقدر زشت و وقیح برنامه ریزی کردن. این بار انتصابات رو مهندسی نکردن، حتی اصلا مهندس نداشتن، انگار یه تعدیل نیرو داشتن و اتاق فکرشون رو کلن جواب کردن. یه برگم زدن دم پاستور که به یک کارگر ساده نیازمندی، در استخدام هم حوصله به خرج ندادن و کارو به اولین متقاضی سپردن. البته تخصص طرف هم ارتقای عدد 5 به 6 بوده و الان داره تز دکتراشو که ارتقای عدد 6 به 7 هست و میگذرونه. آخه خبر اومد که پیش از نام نویسی کاندیداتورا، استدیوی مناظره ها در صدا و سیما با 5 تا صندلی طراحی شده. نمیدونم کدوم فضولی از دهنش در رفت که شورای نگهبان مجبور شد تعداد کاندیداها رو افزایش بده. حالا چه کاندیداهایی؟ میگم اصلا مهندسی نکردن. حالا میخوایم به نکات افتضاح‌ترش برسیم. قبلا یه سیرکی میرفتی 4 تا جنگولک بازی داخلش بود، چند تا چیز هیجان انگیز، چند تا چیز خاص، نمیدونم شعبده‌ای، تردستی، بعد از اون طرف یه 4 تا جک و جونور باحال می آوردن، هیجان داشت. این دور سیرک انتصابا کسایی رو معرفی کردم به عنوان کاندیداتور که آقا بیا و ببین. اینا در حد مدیر ساختمون هم نیستن، همشون اجاره نشین خونهای سازمانی دولتی هن. اصلا صلاحیت شرکت در انتخابات دوره ساختمون خودشون رو ندارن. جالبتر از همشون رئیسیه، فاز گرفتای رئیسی و پیش از ثبت نام میگه میخوام این دوره رو رقابتی کنم. دقیقا میخوای با کی رقابت کنی آقای رئیسی؟ تو علل حساب برو یه مدرسه بزرگسالان ثبت نام کن، حداقل یه سیکل بگیر. البته که بهت حق میدم، تو نوجوونیت حجت الاعدام شدی، زمان نداشتی بری درس بخونی، تازه به همجوری عین کار آیت تجربی شدی، فعلا هم با خیار مجلس مشغولی، هم دلیل نمیشه جوگیر بشی. چه رقابتی دقیقا؟ نگرانتم تو کورس با رقیب فرضی مغلوب بشی. تو انتصابات این دوره چهره‌های مذهبی رو بازی ندادن، آخه مردم دیگه به دیندارا اعتماد ندارن، بیشتر رفتن سراغ خبرنگارا که اونها هم هیزم با آتش هیجان‌ها می‌ریزن و با فوز جنجال انتخاباتی مردم رو دچار شور حسینی می‌کنن. ابراهیم رئیسی که اصلا کلا قبل از اینکه ثبت نام بکنه با هنرمندان جلسه گذاشت، تیمش رو سامان داد، خبرنگارای مستقل و غیر مستقل رو خرید، اصلاحاتیارم فرستاد برای رأی ریزی رأی گدایی کنن. تلویزیونای داخل و بیرون هم که مشغول ماجراجویی شدن. تلویزیونای داخل رو که کاری نداریم، اما برای تلویزیونهای خارجی خیلی مهمه که این جمهوری اسلامی باشه، که اگر نباشه اونا میدونی نگران اینن که ما پس از کجا پول در بیاریم. اگر جمهوری اسلامی نباشه ما مثلا چیه کیو افشا بکنیم، یا مثلا نمیدونم از خود اصالت خبر، مثل اینکه اینا نمیتونن پول در بیارن، نگرانشن. یه حتما باید یه چیز فیک ناجوری وجود داشته باشه، یه سری چیز بیبندوباری باشه که ما بتونیم، این آب گلالودی باشه که بتونیم ماهی بگیریم دیگه. فکرشون اینجوریه. خلاصه تلویزیونام که خدا رو شکر همه از دم مشغول ماجراجویی خودشون شدن تو این انتصابات. حالا بالاخره این موج هیجانی داره که کاسبی اونا رو هم بالاخره رونق میده دیگه. شب عید خبرنگاراست، اینجوری بهتون بگم. هادیان سیاسی سپاه روش‌های دیگه‌ای رو هم البته علاوه بر اینکه مخ میزنن که ما نمیدونم ما صاحب قدرت هستیم، ما فلان میکنیم، ما بهمان میکنیم، انتخابات رو شرکت بکنی، قدرت رو در دست مردم ایران بگذارید بماند و و و، حالا همین چرت و پرتایی که میگن. حالا یه فاز دیگه هم دارن، همون فازی که از اول باش حکومت کردن، مردم رو تهدید میکنن. این ستون پنجمی ها دارن مردم رو تهدید میکنن که آقا اگر رأی ندی دوباره اغتشاش بشه، دوباره درگیری میشه، دوباره محدود میشید، دوباره اینترنتاتون رو قطع میکنیم، بیاید برید شرکت بکنید که این اتفاقها نیفته بعدش.
خواهی بیایم بریدی کف خیابون؟ خاله جان خودم میام کف خیابون، منم میشناسی به بابا و ننم در مقابله شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بیشرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها. بسم الله بسم الله، یه دفعه عفت و محمود و اصغر و اکبر میخوان بریزن کف خیابون منطقه با. بسم الله، فردا ممکنه به خاطر یاوگریات اینا محمود جان اینا آشغال خوریایی که کردی اینا تصمیم بگیرن که نیایی، مثلا چیکار میخوای بکنی، مثلا مثل موسوی فدگر و اینا با همه اون که با همه داستان اومده که تو هم میخوای به کف خیابون. بسم الله
خود دوستان کاندیداتور هم که با موج سواری روی مشکلات مردم دارن مردم رو سرگرم میکنن، آی فلان مشکل از بهمان مشکل هست و آی راه چاره برایش داریم بعدن میگیم و این داستانا. یه سری هم که با هیجان جناهداری و عضویت حزبی و طرفداری از ایدئولوژی و این داستانا دارن سعی میکنن مردم رو هیپنوتیزم بکنن. یه سری هم که هیپنوتیزم شدن که در همین راستای آقا توهم جناهداری داری، من دو تا نمایش در دو سال متوالی یعنی پشت سر هم شب عید اجرا کردم در تهران که حالا توی کافه ها رفتم اجرا کردم که عاقبتش برای خود من زیاد خوب نبود، اما حالا بالاخره این توهم جناهداری و عضو جناه بودن در حد اینه که مثلا من فکر میکنم طرفدار پرسپولیس هم یا طرفدار استقلالم، بازیشو یکی دیگه میکنه، پولش رو از تبلیغات یکی دیگه در میاره، از سازمان یکی دیگه در میاره، اما به چه بهونه این پول رو در میارن؟ به بهونه منی که توهم طرفداری دارم. یعنی اگر من طرفدار وجود داشته باشم میگن که او مخاطبمون زیاده دیده میشه، حالا میتونیم پول بریزیم تو این ماجرا. یعنی اونا نون هیجان من و شما رو دارن میخورن. توی قضیه حزب و حزب بازی هم دقیقاً همینطوره. شما وقتی استقلال پرسپولیس رو واسش ذوق میکنید بشکن میزنید، از ورزش حمایت نکردید. برای ورزش هم چشمتون به دنبال ورزش نبوده، شما فقط دارید از هیجان خودتون، از انرژی خودتون جیب یک سری آدم رو فقط پر میکنید که اونم اون بازیکنایی که اون وسط دارن ورزش میکنن نیستن. توی جریان حزب و حزب بازی و این داستان هم دقیقا همینطوره. این جریان اینکه من مثلا اصلاح طلبم، من اصولگرام، من معتدلم، اینا یک سری توهمه فقط که ما شور خبری اینها رو زیاد میکنیم و موقعی که میخواد یک خبری مثلا راجع به اصلاحات چاپ بشه میگن که آفرین این خبره، خبر درجه یک، خبر گریده یک، این پول توشه، این خبر درآمدزاست. بحث فقط همینه و الا ما چیزی به اسم حزب و اینها نداریم اصلا. همشون که از توی خونه اومدن بیرون و همشون از یه جا آب میخورن، نگاه بکنی همشون فامیل های نزدیک همدیگه هستن. حالا این بحث پوشش میگن، این کاندیداتورهای پوشش یا این چیزا میان وسط، حالا فاز میگیرن ملت بیان پای صندوق فقط رای بدن بگن ما میریم اصلاحاتی ها که اصلاحات دیده بشود، اثبات بکنیم که ما نیاز به اصلاحات داریم، نمیدونم اون اصولگره ها میرن میگن که ما پایبند به اصول انقلاب هستیم و به اصول انقلاب داریم میریم رای میدیم. با این تفکرات فقط مردم رو دارن میارن پای صندوق رای و اصلا دیدید که همشون دارن فقط همدیگر رو پوشش میدن. اصلا حالا یه نکته جالب میخوام بگم، حالا کاندیداهای پوششی یک طرف، اصلا خود این ریاست جمهوری به گفته علی خامنه ای، اصلا خود ریاست جمهوری پست پوششیه، تصمیما رو خودش گرفته، این فقط یه جوری اجرا کننده قرار باشه و یه پست یه سمت پوششیه که هر کاری اتفاق میفته بریزن سر این بگن این کرد بد بود، این کرد خوب بود، حالا موازه مقام معظم رهبری بوده که خوب در اومده، اندیشه و تفکر اون بوده که پایه های نظام محکم بوده، نمیدونم ستون انقلاب فلان بوده که خوب در اومده، اما یک جایی داشته باشن که اگه بد بود بگن آکن ببین آدم بده اومد شد، اینه اینه وضعیت، انتخاب بد خود شما بود دیگه، خودتون انتخاب کردید. حالا کی اینو گذاشت جلو دست ملت که بخوان اسمشو بندازن تو صندوق؟ خب اونا رو هم خودم انتخاب کردم.
یکی از این مشکل آمریکا اینه که شورای نگهبان نداره، مشکل دیگه اینه ولی فقی نداره، یعنی اگر یک فردی خواست به این سبک انتخابات دزدی بکنه یه فردی نیست اونجا وارد بشه و از رأی مردم بتونه سیانت بکنه.
بریم سر ماجرا. تو همین هیروبیری، همین هادیان سیاسی، همین نفوذی های بین مردم، همین انقلابیون، زبونشون زبون تهدید هم شد دیگه، گفتن که آره اگه شما رأی ندید ال میشه و بل میشه و دوباره شورش میشه و قوقا میشه و نمیدونم فلان چیز گرون میشه و تو سر مغز هم میزنید و همدیگر رو میکشید. یهو این وسط مسطا حرف از انتقام سخت هم میزنن که ما در جریان هستیم، برای اینها همیشه میزان خون ملت هست، ما میدونیم که انتقامشون رو از کی میگیرن.
هرگز جدا
تو این حال و هوایی که درست کردن و سردی استقبال این سیرک انتصاباتشون، راهکار تکراری همیشگی رو اضافه کردن به این قضیه و به صورت ثابت البته وجود داره: انتخابات شورای شهر و روستا، یه بازی چرک و کثیف قدیمی که طرف به خاطر انتخاب شورای شهر اصلا میخواد بره نمیدونم، حالا پسر خالش، پسر عموش، برادرش، خواهرش، بقال سر کوچه‌شون که کاندیدا شده رو بره بهش رأی بده. حالا میدونید جالب اینجاست که اینجا خب برای انتخابات شورای شهر و روستا تقریبا همه تایید صلاحیت میشن، بالاخره همه مجوز میگیرن که برن تبلیغات بکنن و برن اسمشون داخل لیست بره و بتونن توی انتخابات مردم انتخابشون بکنن. به ازای هر یک نفر رأی دهنده، یک نفر فامیل درجه یکش توی لیست رأی گیرنده ها هست. یکی از دوستای من 4 فرزند یک خانواده هستن، از این 4 فرزند خانواده یک دختر و یک پسرش کاندیدای شورای شهر و روستا شدند و یه پسر عمو و یه همسایه‌شون که البته همسایه‌شون که مغازه داره اونجا. فکر کنید بابت هر یک دونه از اینها یک نفر بره رأی بده، خود تقریبا تمام کشور رفتن رأی دادن دیگه باز دوباره. و این بازی چرک و کثیف قدیمی رو اضافه کردن اینجا باز دوباره، که حالا میگم به طور ثابت وجود داشته، که باز دوباره مردم برن و دیده شدن مردم خیلی مهمه عزیزان. یک تهدید میکنند حکومتی ها که اگر مشارکت نکنید ال میکنیم و بل میکنیم. من یک تهدید جدی رو میخوام بهتون اعلام بکنم که خیلی جدی هستم در این تهدید، اینکه اگر پای صندوق بروید و انتخاب بکنید، یعنی دارید حکومت رو تأیید میکنید و حاکمیت اونها رو بر خودتون تأیید میکنید و دارید با تمام دل استقبالش میکنید، و میخوام بهتون بگم که پس جوامع بین المللی و جوامع خارج از کشور ایران هم میتونن برخوردی رو با مردم ایران داشته باشند که باید با حکومت ایران داشته باشند. اگر تأییدشون میکنید، پس شریک تمام بدبختی هایی هستید که بر سر خودتون میاد. این استقبال شخص خود شماست. برای اینکه یه مقدار ذهنمون فاصله بگیره، یه شعری از حسین جنتی میخونم: باید که زداغم خبری داشته باشد، هر مرد که با خود جگری داشته باشد. حالم چو دلیری است که از بخت بد خیش، در لشکر دشمن پسری داشته باشد. حالم چو درختی است که یک شاخه نااهل، بازیچه دست تبری داشته باشد. سخت است پیمبر شده باشی و ببینی، فرزند تو دین دگری داشته باشد. آویخته از گردن من شاه کلیدی، این کاخ کهن بی کدری داشته باشد. سردرگمیم داد گره در گره اندوه، خوشبخت کلافی که سری داشته باشد. و باز میگم که به این نکته باز توجه بکنید، هشدار تکرار میکنم: میری برای پسر خالت رای میریزی، خوراک تبلیغات میدی به اونها، حواست باشه. دختران انقلاب و شال سفیدا برای دیده شدن در رسانه ها و برای مبارزه شون میرن توی صف که بگن ما هستیم. خواهر من، میدونم که هستی، این یه روز تو خونه بمون. آقا قطع به یقین میگم که همه مردم ایران و بسیاری از مردمی که ایران رو میشناسند در جریان هستند و میدانند که ایران از اقوام متفاوت و مختلف تشکیل شده. همه دنیا میدونن اینو، لازم نیست حضور قومت رو بیای اعلام بکنی. همه دنیا میشناسن شما رو، میدونن که اقوام مختلف هست. اقوام مختلف، شما صاحبان نام ایران هستید. نیاز نیست بیاید از فرصت دوربین ها استفاده بکنید، اونم در انتصابات، در این سیرک، و بیاید خودتون رو نشون بدید که یعنی ما هستیم. شما فراتر از این هستید که دلقک سیرک باشید. پس دلقک سیرک نباشید، حضورتون کاملا مشهوده و واضحه. نکته خیلی مهم اینه که چه پای صندوق برید چه پای صندوق نرید، وزارت کشور میگه مثلا با 16 میلیون رأی رئیسی رئیس شد. شاید پسر خاله و پسرعموی شما هم بره تو شورای شهر. شاید توی حکومت رئیسی خیلی چیزها عوض بشه، ساده بشه، آزادی‌ها زیاد بشه. محض اطلاعتون میگم این بچه هم سواد نداره هم حوصله نداره. پرونده باز و پردردسر هم کلا دوست نداره. زود پرونده‌ها رو می‌بنده. خوراکش پرونده بستنه. تازه پرونده‌های داخل رو که می‌بنده کلا پرونده‌ها رو می‌بنده که پرونده‌ای وجود نداشته باشه. پرونده‌ها رو جمع می‌کنه کلا. خیلی اصلا خوراکش این کاراست. سابقه‌اش مشخصه. تازه تو همین هیروبیری توهم این رو هم زده که اونایی هم که بیرونن رو می‌خوام بیارم داخل پرونده اونا رو هم ببندم.
آقا تو لیست ما ایم دیگه. من بالای لیستم که رئیسی بیاد منو بکشه. بیاد که انگور حیاتمون هم نمیتونه بخوره.
بگذاریم از رئیسی ها و انتصاب ها و این چیزها. تا زمانی که شما از حکومت شکنجه‌گر و ظالم حمایت میکنید کسی نمیتونه از شما حمایت کنه. یعنی خودتون راضی هستید که ناموس و خاکتون در اسارت باشه. یعنی راضی هستید که مغازتون پلمپ بشه. یعنی راضی هستید حقوق اولیه انسانیتون فدای افکار حیوانی چند موجود عجیب غریب بشه. مردم، شما هویت جدایی ناپذیر ایران عزیزمان هستید. با همدلی و همکاری ایرانمان را آزاد کنید. میدونید اولین قدم چیه؟ خیلی ساده است. یک روز هیچ کاری نکنید، در خانه بمانید و استراحت کنید. برای تماشای لیست حیوانات به سیرک انتصابات نرید. همه محترم هستند. بعضی معتقد به حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و برای حفظ و ارتقای قدرت جمهوری اسلامی مبارزه میکنند. به مبارزه خودشون میبالند و وجدانشون از این مبارزه خوراک میگیره. حاضرن جان بدن و حتی اگر موفق هم نشدند از تلاش خودشون و از جانی که دادن راضی هستند. برخی نیازمند وجود جمهوری اسلامی هستند که نمیدانند اگر نباشد آیا فرصت شغلی یا فرصت دیده شدن دارند یا خیر. مخاطب دارند چون جمهوری اسلامی هست. برخی دایدار اصلاح طلب و اصولگرا هستند که فکر میکنن اگه این جنجال ها و هیجان ها و ماجراجویی ها نباشه استکاک و هیجانی ندارن. برخی به دنبال آزادی هستن و مبارزه می کنن و تمام هم و غمشون اعتلای ایران عزیزه. عزیزان، به جای واکنشگرا بودن کنشگرا باشیم. ایران جدید اینقدر فضای فعالیت داره که همه دیده می شید و فعالیت خواهید داشت. قطعا ایران جدید نیاز به یک رهبر داره، اما این رهبر یک انسان نیست، یک آقا یا یک بانو نیست. رهبر یک قانون اساسیه که خودش هم همیشه قابلیت اصلاح داره، اما در ابتدا بهترین و کاملترینه. با خشم و خشونت و قهر نتیجه مرگ خواهد بود. مرگ رویاها، مرگ انگیزه ها، مرگ آینده، مرگ آزادی. روی محور قانون اساسی میتونیم در صلح و آرامش و آزادی بهترین ها رو داشته باشیم. میدونید چرا حکومت نامشروع اسلامی به رویای قدرت خودش در دنیا نرسید؟ چون شما با حکام حاضر همراه نبودید. چون خودتون رو نفروختید. خمینی و خامنه ای فکر میکردن میتونن مانند دوره پیشین خودشون باشن، ولی نتونستند، چون شما انسان هستید.
من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیروی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیه خونی نابه هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و از قدرت لایزال ملی نیرو می گیرند برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود.
ما بارها اشتباه کردیم، بارها بازی خوردیم، بارها رکب خوردیم. بیایید این بار خودمون عمل کنیم، منتظر ظاهر شدن یک پدیده نباشیم، خودمون ناجی باشیم، در انتظار گودو نمانیم. ما اقشار و اقوام نیستیم، ما یک خانه داریم و یک خانواده هستیم. پاینده ایران.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم. اگرچه با استخوان خیش، دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشک روان خیش.